بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وچند آیه قرآن راه مؤمن شدن رو در جلسه قبل شنیدید. با یکی دو روایت ارزش مؤمن شدن رو هم یافتید. اون چه که خیلی واجبه و لازمه بدانیم، ویژگی های مؤمنه. امروز فکر می کردم در محضر شما برادران و خواهران با ایمان شهر با ارزش خوی این مسئله رو با آیات قرآن شروع کنم و به دنبال آیات کتاب خدا با روایات دیدم فرصت خیلی کمه. اگر خداوند مهربان مهلتی به من عنایت کنه با علاقه و عشقی که قلبن دارم دوباره خدمت شما برسم، این بحث رو که بعد توحید عالی ترین بحث قرآن و روایات از قرآن و روایات براتون مطرح کنم، و خیلی هم بحث مفیدیه. جایی هم مطرح نکردم در این 50 سال. با عنایت خدا و لطف او مطرح میکنم. گر بماندیم زنده بردوزیم جامعی که از فراق چاک شده، ور بمردیم عذر ما بپذیر، ای بسا آرزو که خاک شده. قبل از اینکه وارد یه روایت بی‌نظیر بشم، روایتی که کتاب‌های بسیار مهم شیعه نقل کرده و جمله به جمله روایت با قرآن هماهنگ، و روایت هم صادر شده از معدن علم الهی امیرالمؤمنین، دو مطلب رو به عنوان دو موعظه حسنه به برادران هم‌لباسی خودم عرض میکنم. مطلب اول این که در این روزگار تبلیغ دین به صورت عالمانه و با محبت و با مهربانی و با لحن آرام و با زبان مردم بدون پیچیدگی دیگه مستحب نیست. من چون از طریق سایتی که دارم با بیش از 120 کشور سر و کار دارم و از دستگاه‌های تبلیغاتی جهان خبر دارم، فقط 5000 سایت بهائیت علیه فرهنگ اهل بیت 24 ساعته در فعالیت هم. دیگه این که محرم و سفر و مارمزون یه منبر 10 دقیقه یه رو ببریم و یه روزه بخونیم و دوتا شعر بخونیم و بیایم پایین، این نه خدا رو راضی میکنه، نه پیغمبر و نه اهل بیت. هم تلف کردن عمر خود، هم تلف کردن عمر مردم. شما باید از وضع روز و جنایات دشمن آگاه باشید. بیش از 1000 ماهواره دشمن علیه قرآن و اهل بیت فعالیت دارن. این هزار ماهواره دشمن علیه این مجالس، علیه عزاداری، علیه قرآن، علیه مرجعیت شبانه روز میکوشن و میلیون ها دلار دارن خرج میکنن، میلیون ها دلار. خدای نکرده گولتون نزنن که چرا یه نفر، دو نفر، پنج نفر میان دهه عاشورا، دهه های دیگه محرم و صفر هزینه میکنن، شام میدن، نهار میدن، دسته بیرون میکنن، بعد جلسه برپا میکنن، خرج میکنن. برای چی؟ نگین این حرفا رو، دل زهرا رو نسوزون و امام زمان رو نسبت به خودتون خشمگین نکنین. من طبق اخبار درستی که دارم تا الان، اروپا رو نمیگم، آمریکا رو نمیگم، وسایل جمعی غرب رو نمیگم، فقط و فقط عربستان 83 بیلیون دلار خرج نابودی فرهنگ اهل بیت کرد تا الان. میدونم دارم چی میگم، نه 83 میلیارد، نه 83 بیلیارد دلار. یعنی این پول رو اگر اسکناس بکنن تو کل جغرافیای ایران بچینن، 4-5 بار رو هم دیگه جمع میشه. 4 باید فرهنگ اهل بیت و زحمات انبیا و ائمه رو حفظ کرد؟ خب شما روحانی ها باید قوی درس بخونید، شما باید اوضاع دنیا رو آگاه باشید، شما باید منبرای عالمانه با محبت و با زبان نرم برای مردم داشته باشید، شما باید حوزه جاذبه کامل باشید، شما نباید حوزه دفع باشید. 40 سال دفع جواب نداده، ضرر کردیم از دفع مردم. حالا دیگه بازار محبت رو به روی مردم باز کنید. شما روحانیون، شما اداریا، چقدر مردم باید تو سری بخورن، چقدر باید تو سینه مردم زد، چقدر باید مردم توهین ببینن؟ مگه دین ما دین محبت نیست؟ مگه تو اصول کافی نداره یه مردی به امام صادق عرض کرد آیا محبت جزء دینه؟ امام صادق فرمود هل دین الا الحب، اصل دین غیر محبت چیز دیگه ای هم هست؟ برادران، در هر صنفی، در هر جایی، در هر نیرویی محبت کنید به مردم. دیگه تلخی با مردم بسه. تو زندانان با مردم محبت کنید، تو شعاران با مردم محبت کنید، تو معاملاتتونم با مردم محبت کنید، تو شهرداری هم با مردم محبت بکنید. اسلام محدود به قانون تنها نیست. اسلام میگه نالله یعمرو بالعدل، هم به شهردارا میگم به اداریا، اِنَّ یعمرو بالعدل، خدا شما رو امر میکنه به عمل به قانون. اگر چنانچه با قانون مشکل مردم حل نشد، بلافاصله میگه ول احسان، برید به طرف احسان. طرف دو تا بچه داره، یه همسر داره، 60 متر خونه داره، این بخواد خونش رو بسازه 60 میلیون بده، نسلش هم نمیتونه این خونه رو بسازه. خب بهش احسان کنید، از این قانون عبور کنید، برید به طرف نیکی، برید به طرف احسان. اسلام به بن‌بست قانون محدود نیست. محبت کن تا همه مردم رو از دست ندادی. شما باید مردم رو حفظ کنید، مردم که مردم هست. شما روحانی ها، شما اداری ها، شما نیروها مردم رو حفظ کنید. شما روحانی ها مسئولیتتون خیلی سنگین تر. مسئولیتتون علم، خوب بخونید. نمیگم تا سرحد مرجع تقلید، ولی تا مرز اجتهاد درس بخونید و تا مرز آگاه شدن به اوضاع جهان و بعد درستونو از طریق قرآن و روایات انتقال بدین، ولی با زبان نرم. رو منبر داد نکشید، فریاد نزنید. شما مدهان با داد نخونید، چون فریاد و عربده در قرآن مجید به عنوان نشانه های عذاب الهی بیان شد. مردم با فریاد گریه نمی کنن که. مردم با شنیدن مصائب اهل بیت گریه می کنن، نه با داد کشیدن. مگه اهل بیت وقتی برگشتن مدینه سر مردم داد کشیدن؟ امام باقر، زینب کبرا، زین العابدین آروم برای مردم مصائب کربلا رو بیان کردن، مردم هم زار زار گریه کرد، داد نکشیدن هیچ کدومشون. آروم با مردم برخورد بکنی، علمی با مردم برخورد بکنی، با زبان نرم با مردم برخورد بکنی. و حتی اگه مثل من بیمار سخت بدنی هم شدید، وظیفه ندارید منبر رو ترک بکنید. بازنشستگی در این روزگار برای شما حرام. اون وقتی که من سلامت کامل داشتم، یه روزی در درون خودم تصمیم قطعی گرفتم منبر رو تعطیل کنم. قطعی. شاید نزدیک به 10 سال بود آیت الله العظمای میلانی، آسید محمد هادی در مشهد از دنیا رفته بود. 10 سال. ایشون به من خیلی محبت. من مطالبی رو از ایشون دارم، امشب فرصت نی براتون بگم. مؤمن پیغمبر می‌فرماید ینظرو به نور الله و من ایشونو در مرحومای میلانی دیدم. ینظرو به نور الله، حالا اون چه که خودم دیدم یکیشو براتون بگم. من هر وقت میرفتم مشهد میرفتم خدمتی ایشون، گاهی تنها منو میپذیرفت، در حیاتو که وا میکردن روبروی در حیات شیشفت و پله آجوری بود، اتاقی که ایشون مینشستن بالای این پله ها بود، من میرفتم تو اون اتاق. خب وقتی که خودم بلند میشدم ایشون نمیگفت من کار دارم یا مطالعه دارم، من خودم اجازه میگرفتم مرخص بشم. ایشون اون وقت من 22 سالم بلند میشون تموم قد، ایشون اعلم علمای شیعه بود اون زمان. گفتم آقا من دارم میرم. میگو خب شما کار داری داری میری، منم یه کاری دارم، من کارم رو باید انجام بدم. اپلا میمدن پایین تا دم در حیات میومدن میگفتن کار من دم در تمامه، من وظیفه داشتم که شما رو بدرقه کنم. یه بار ماه رجب رفتم مشهد زمستون، از بس که شرمنده می شدم از محبت ایشون گفتم دیگه این سفر نمیرم دیدنشون، فقط میرم نمازشون. شبای زمستون تو مسجد گوهرشاد نماز می خوندم، اومدم صفحه چهارم پنجم یا چهارم یا پنجم ولی یادم نیست، تقریبا 50 سال گذشته. تو شبستون گوهر شد تو صف پنجم نشسته بودم، مسافر بودم، نمازم شکسته بود، نماز دومم و تو دو رکعتی سلام دادم، بلند نشدم صف جماعت رو بشکنم، نشستم. ایشونم نمازش تموم شد. از محراب که بلند می شدم بر می گشتن به طرف حرم، می اومدن از در شبستون که می اومدن بیرون، تقریبا وارد کفشداری می شدن و می رفتن حرم. جمعیت هم نشسته بود هنوز، من سرم پایین بود، دیدم یه نفر به حالت نیمه رکوع عبا رو سرشه خم شد. حالا من سرم پایین بود نمیبینم، تا شروع کرد به حرف دیدم آیت الله العظما میلانی. فقط این جمله رو به من گفتن، فرمودن این بارم که اومدی نمیشه خدمت شما نرسم، فردا بیا ببینمت. و سریع رفت. این معنی المؤمن و ینظر به نور الله، تو دلت بگو من نمیرم، اون نور به مؤمن خبر میده که مریدت گفته نمیام، ای دلت میخواد بهش بگو بیا. خیلی عقب مونده ایما، دنیا بین ما و خدا فاصله شد، اسکناس بین ما و خدا فاصله شده، بین ما نمیگم شما، بین ما یعنی 70 میلیون تهیدست شدیم، فقیر شد. من در سلامت کامل بودم، ایشونم نزدیک 10 سال بود فوت کرد. من در باطن خودم تصمیم قطعی گرفتم منبر رو به کل ترک کنم. اون وقتم ماهواره نبود، این موبایلا نبود، این ابزار لعنتی نبود که به بدترین وجه داره ضرر میزنه به خانواده ها. استفاده صحیح که نمی کنن مردم. هیچی نبود، خونه های مردم هم تلویزیون نبود. من در خلوت دلم گفتم دیگه از فردا به بعد منبر نمیرم، بر میگردم قم به درس و بحث، کاری دیگه به منبر ندارم. مثلا در حد خودم منبر رفتم، اون وقت که این بساطا نبود. خب این نیت رو من کردم و تموم شد. همون شب من مرحوم آیت الله لزما میلانی رو خواب دیدم. فرمودن شما حق ترک منبر رو نداری، چون هر منبری که میری در برزخ به ما منعکس میشه. ترک منبر به شما شرعی نیست. از هیبت خواب من پریدم از خواب. امروز ترک منبر به شما حرام، منبرم مستحب نی واجب. یه مطلب. مطلب دو، مشهد به من گفتن یکی از علمای بزرگ که 5 بار بعد نماز مغرب و عشاء تفسیر قرآن گفته، 5 بار در 30-40 سال، مریض در حال مرگ. منم باهاش ارتباطی نداشتم، نمیدونم چرا. حالا کسی معرفیش نکرده بود، نگفته بود، من خبر نداشتم. میای دیدنش؟ گفتم بله، عالم مفسر قرآن، چرا نه. 2 ماه پیش این قضیه که میگم مال 44-45 سال پیش، 2 ماه پیش پسرش اومد دیدنم. من تو رو تخت بیماری بودم بعد مارمز. من نشناختم پسرشو، چون اون وقت که پسرشو دیدم معمم نبود. گوی یادت اومدی دیدن پدر من؟ گفتم شما؟ گو من پسر اون مفسر قرآنم. گفتم بله. گو یادت بین تو و پدرم چی گذشت؟ گفتم بله. میخوای خودت برام تعریف کنی؟ گو نه، یه بار خودت بگو. وقتی اومدم بالا سر پدرش، عالم بزرگی بود، بیهوش بود، 24 ساعت نکشید بعد از اینکه من عیادتش کردم از دنیا رفت. در گوش پدرش گفت بابا فلان کس اومده عیادتت. پسرش گفت من وقتی اسم تو رو در گوشش بردم چشمشو باز کرد، آخرین باری که تو دنیا حرف زد همون 2-3 دقیقه بود که با تو حرف زد، بعد دیگه چشمش بسته شد و سحر فرداش هم از دنیا رفت. چشمشو باز کرد، اسم من اومد، گفت فلانی یه نصیحت به تو دارم، یه آرزوم خودم دارم، اما اون آرزو رو بهش نمیرسم. اما اون نصیحتی که به تو دارم فکر میکنم، این نصیحت برای خودم سودمند باشه. گفتم بفرمایید. گفت تبلیغ دین در دریای خلقت، این عین جملش. پسرش گفت درست، خوب یادت بعد 45 سال. گفت تبلیغ دین در دریای خلقت پر ارزش ترین گوهر پروردگاره. تا نفست میاد تعطیلش نکن. یعنی اگه دکترام از دست کشیدن تو خونه، تو رخت خوابی، در حال مرگی میتونی تبلیغ بکنی، تبلیغ کن و بیمیر. این مال تو. و هم گو یه آرزو بر خودم دارم، این آرزو انجام نمیگیره. گفتم بگو. اشکش ریخت. گو آرزو دارم یه بار دیگه، یه بار فقط، برای پروردگار 2 رکعت نماز وایساده بخونم. اما نمیتونم. برادران و خواهران، تا عبادت میتونید با این بدن سالم انجام بدین، انجام بدین. روزی که بیفتین آرزو میکشین 2 رکعت نماز وایساده بخونین، نمیتونین. یه روزه مارمزون بگیرید، نمیتونین. ما الان به دکتر التماس میکنیم، دکتر متدین یه اجازه بده ما 2 رکعت نماز صبح بخونیم. میگه نمیشه، باطل نمازت، نکن این کار. خوب مؤمن کیه؟ سراغ روایت امیرالمؤمنین هم نمیرم، چون اونم یه مقدار طولانیه، اونم نمیتونم بگم، چون امیرالمؤمنین در بیان ویژگی‌های مؤمن قوغا کرده. برم سراغ پیغمبر اکرم بگم یا رسول الله، حالا به اندازه مهلت مجلس، فرصت مجلس، شما برای ما بیان بکنید به نظر وجود مقدس شما مؤمن کیه؟ کیه مؤمن؟ یه جمله پیغمبر اینه: المؤمن. ای کاش صدای ما به این کره زمین میرسد. کره زمین امرو برعکس این حرف پیغمبر، کاملا برعکس. حالا 4 تا تو ایران، تو تهران، تو شیراز، تو اصفهان، تو خوی، تو تبریز، آخه با 4 تا که دنیا گلستان نمیشه، آدم غصه میخوره. با این 4 تا که یه مملکت آباد نمیشه، سرسبز نمیشه. المؤمن خیره معمول. مؤمن کسیه که تمام مردمی که میشناسنش به خیرش قلبا امیدوارن. میدونن خیری که از دستش برمیاد برن پیشش، نه نمیگه، نه نیست تو دهنش، بلد نی بگه نه، انجام نمیدم، نمی کنم این کار، اینجور نیست، اینجور نیست. فرموندار مدینه رو گرفتن، فرموندارم فرموندار بنی امیه بود، خود بنی امیه هم گرفتنش. حاکم بعدی بنی امیه که این فرموندار رو گرفت، دلش خون بود این فرموندار، به فرموندار جدید مدینه گفت اینو ببندش به یه ستون نکشش، به مردم بگو بیاین هر ظلمی که به شما کرده، هر تلافی که دلتون میخواد سرش درود، کیشگی هم به اندازه زین العابدین نه دست این رنج نکشیده. مردم از 8 صبح 9 صبح می اومدن تو صورتش توف می انداختن، با چوب به بدنش فرو می کردن، ناسزا بهش می گفتن، سیلی بهش می زدن، تازیانه تو سرش می زدن. یه 3-4 رو به این ستون بسته بود. یه رو فرموندار جدید فرستاد در خونه زین العابدین، گوی ابن رسول الله ما همه ظلم کشیده ها رو دیدیم، اومدن در حد خودشون تلافی کردن، چون گفته بودیم نکشید، شما نمیخواین تلافی کنین؟ فرمود چرا، کی میاین؟ فرمود امروز. مردم کوچه و بازار ریختن، همه وایستادن نزدیک ستون. فرموندار خودشم اومد، دیدم زین العابدین با یه دنیا وقار داره میاد. تا فرموندار بسته به ستون چشمش به زین العابدین افتاد، رنگ به صورتش نمود، گفت دیگه حکم اعدام من قطعی. امام رسید نزدیک ستون، فرموندارم منتظر دستوره. فرمودن حکم من اجرا شدنیه؟ عرض کرد بله یا ابن رسوله. فرمود تنابو باز بکنید و او رو آزاد کنید. ما در حق کسی که به همون بدی کردیم اخلاقو میتونیم انجام بدیم یا نه؟ یا 10 ساله با داداشمون، با خواهرمون، با خالمون، با عممون، با دومادمون قهریم، فرصت گیر نمیاریم، پدرشو دراریم. کیه مؤمن؟ الخیر و من هم معمول. شهرای شیعه باید شهر عشق باشه، شهر عفو باشه، شهر محبت باشه. جوابم میده، جواب میده، کاملا هم جواب میده. اما کینه کینه میاره، دشمنی دشمنی میاره، خشم خشم میاره. یه رفیق داشتم تو شهرهای جنوبی استان خراسان، این کامیون داشت، خودش نمیشست پشت کامیون، مشکل کمر داشت، راننده داشت. خیلی وقت پیش، من اون وقت 21-22 سالم بود، اونجا منبر میرفت، رانندهشو فرستاد زاهدان، چایی بار زد، راننده با این یه درگیری پیدا کرده، عمدین کامیونو با چایی چپ کرد، تو چپ شدنم کامیون آتیش گرفت، هم کامیون سوخ هم چایی ها. اینم با یه ماشین دیگه اومد تو اون شهر، اومد پیش صاحب کامیون، گفت چپ شد، چایی هم سوخ، گفت فعلا برو خونه زن و بچه تو ببین، چند وقت نبودی، تا بعد ببینیم چی کار باید بکن. خدا شاهده مفتی خدا به کسی چیز نمیده. یه تحقیق کردید چپ شدن کامیون و آتیش گرفتن کامیون و چایی ها عمدی بود. بلند شد رفت یک کامیون 0 کیلومتر خرید، خودش نشست پشت کامیون، اومد در خونه این راننده، گفت تو زن داری بچه داری نون باید بخوری، پاشو بشین پشت این کامیون، اینجا بار دارم، بار بزن برو زاهدان خالی کنم اونجا بار بردی بیار. حالا خدا چقدر به این داد خدا میدونه. و اون راننده تا زنده بود چه جور غلام حلقه به گوش محبت این شده بود خدا میدونه. شهر شیعه باید شهر گذشت باشه، شهر آشتی باشه، شهر عفو باشه، شهر محبت باشه، شهر برادری باشه، شهر کمک باشه. پس این آیات قرآن برای که تعاونوا علی البر و تقوا، همه تون با هم به نیکی ها کمک بکنه. این یه ویژگی مؤمن، چقدر زیباست، چقدر عالی. می ترسم بعضی حرفا رو بزنم، خدایا تو که می دونی حمله بر خود ستایی نیست، من دیگه چیزی نمونده به رفتنم، جمعیت که من دوره عمرم میلیونی دیدم، دنبال جمعیت نیستم، دنبال تعریف نیستم، من میخوام به مردم بگم خوبی ها جواب میده، تلخی ها برعکس جواب میده، برعکس جواب. من یه رو تو مؤسسه نشسته بودم، یه ایمیل از امریکا برای من اومد، بچه های بخش ایمیل اختلاف پیدا کردن که این ایمیلو بدن به من یا ندن به من. بالاخره رأی دو نفر بر این قرار گرفت ایمیلو بدن به من، اووردن، گفتن آقا این ایمیل از امریکا برای شما اومده. بچه ها میگفتن ندیم ایمیلو، بعد ما نظرمون این شد بدیم. ایمیلو نگاه کردم، بدون مقدمه نوشته بود، بدون مقدمه، بدون احترام نوشته بود حسین انصاریان، من نشستم فکر کردم درباره تو، به این نتیجه رسیدم که تو جز یک الاغ هیچی دیگه نیست. گفتن جواب اینو چی بدیم؟ گفتم کار شما نیست، کار خودم، چون آدرسم داده. گفتم قلم بدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یک، از این که از امریکا به ایران یاد من کردید خیلی ممنون و متشکرم. دو، از این که با من تماس گرفتید بازم ممنون و متشکرم. سه، از این که از امریکا به ایران یه دوست به دوستان من اضافه شد خدا رو شکر میکنم. چهار، بازم شما آزادانه میتونید با من تماس بگیرید، من در خدمت شما. امضا کردم، گفتم بفرستیم براش. ایمیلای ما 48 ساعته میره. بعد 48 ساعت جواب داد. 48 ساعت داد. نوشته بود که آقای حسین همساریان، من به این نتیجه قطعی رسیدم که الاغ خودم هم و تو انسانی. بعدم جزء افراد پاسخ و پرسش ما شد، دیندار شد، اهل توبه شد، اهل نماز و روزه شد. شهر باید شهر محبت باشه، دین دین محبته، دین دین گذشته. این یه ویژگی. مؤمن چه ویژگی داره؟ خیره معمول. دو، و شره مأمون. اولیش معمول، دومیش مأمون. یه نون و لام با هم تفاوت داره. و شره مأمون. مؤمن کسیه که یک نفر از او ضرر نمیبینه. اینقدر آدم آروم و بزرگوار و خوبیه، اینقدر آدم با وفا و با کرامتیه، مثل اهل ضرر زدن نیست. یه بار جمله رو کامل بخونم، تو اصول کافیه. المؤمن خیره معمول و شره مأمون. خیلی خدا رو شکر میکنم که باز توفیق زیارت شما رو پیدا کردم. از همه تونم، زن و مردتون، کوچک و بزرگتون، اداری و کاسبتون، نیروهای نظامی و انتظامیتون، دانشگاهیتون، محصلتون، روحانیتون، منبریتون، امام جمعه محترمتون حلالیت میطلبم. اگر در سخنرانیام عمرتون رو نتونستم رعایت بکنم، حلالم بکنید که قیامت مسئول ضایع کردن عمرتون منو قلمداد نکنه پروردگار. الهی دلیده که جای تو باشم، زبانی که در آن سنو یتبوش الهی عطا کن مرا قلب و گوشی که آن گوش پر از صدا تو باشم الهی عطا کن بر این بند چشمی که بینایش از ضیای تو باشد الهی چنانم کن از فضل و که سعیم وصول لقای تو باشه الهی بده همتی آنچنان که هر کار کردم برای تو باشم الهی ندانم چه بخشی کسی را که هم عاشق و هم گدای تو با حسین من به خودت قسم نمیخوام برم دارن منو میبرم اگه به خودم بودم انقدر کنار بدنت میموندم تا بمیرم من کرب و بلا را چو خزان دیدم و رفتم چون مرغ شب از داغ تو نالیدم و رفتم از نظر فقهی میدونم شهید کفن نداره کفن شهید لباسشه و ولی زینب میبینه بدن اوریانه، حسین جان کفنت کن هم بتن پیروهنه. که داری تو بسی گل به گل اصدار، این خرمن گل را به تو بخشیدم و رفتم. حسین جان کفنت تن پیروانا. یاد آیدم آن دم که بگفتی جیگرم سو، من یاد لب تشنه تو بودم و رفتم. حسین جان کفنت کو به تن پیرانت کو، ممکن چون نشود صورت پاک تو ببوسم، سر تو بالای نیزه زدم دستم نمیرسه، آن هنجر پرخون تو بوسیدم و رفتم. حسین جان کفنت کو به تن پیرانت کو، افتاد اگر دست علم داره تو از پرچم به سر خاک تو کوبیدم و رفتم. حسین جان کفنت کو زینب کبرا. گریه بر ابی عبدالله را از ما و نسل ما نگیر. خدایا مرگ ما را در حال گریه بر ابی عبدالله قرار بده. خدایا ما را از حسین جدا نکن. آمین. خدایا با دست رحمت و لطف خودت مشکلات این مملکت و مردم رو حل کن. خدایا امثال ما خیلی رنج میکشن، خیلی دلشون میخواد برای مردم کاری انجام بدن، نمیتونن. خدایا به حقیقت ابی عبدالله برای مردم گشایش ایجاد کن. خدایا گذشتگان ما، شهدای ما همه رو غریق رحمت فرما. خدایا امام زمان و دعاگوی این مملکت و این ملت قرار بده. دشمنان این مردم و این مملکت و این دین رو ذلیل و زمینگیر کن. به رحمتک یا ارحم الراحمین.